أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سيدهم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فصل دوم، مراد از عرفان در موضوع رساله. مراد از عرفان در موضوع رساله عرفان به توحید صمدی است، بدین نظر که توحید صمدی کمال سیر علمی و غایت قصوای عارف بالله است و بدین توحید شجره طیبه طوبی گردد به گونه ای که اصلها ثابتان و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. همونطور که توجه فرمودید در عنوان رساله، انسان در عرف عرفان مطرح شده است. در فصل اول لفظ انسان را از دیدگاه منطق و از دیدگاه عرفان توضیح فرمودم. در این فصل دوم راجع به عنوان عرفان می‌خواهیم عرایضی تقدیم بداریم و شما لفظ عرفان را بسیار می‌شنوید، یا عنوان عارف را در کتاب‌ها ملاحظه می‌فرمایید، شبیه لفظ فلسفه و فیلسوف. چه اینکه لفظ دیگری هم تحت عنوان تصوف و صوفیه را هم در کتاب‌ها، رسائل، نوشتجات فراوان مشاهده می‌فرمایید. رسیدن به این عناوین و القاب در اصطلاحات اصیل علمی بسیار نیاز هست در عصر حاضر ما، که باید ببینیم مراد از عرفان و عارف یعنی چه. حالا به لطف خدا در شرح دفتر دل، در همون ذیل شرح بیت اول دفتر دل که به بسم الله الرحمن الرحیم است که عارف در مقام کن مقیم است، اونجا در مورد عرفان خیلی از فرمایشات استاغا را دیگر بزرگواران از عرفای اصیل را آورده ایم. اینجا هم به مقدار این که جلسه اجازه میده در محضرتون وارد در بحث شریف عرفان میشویم. لفظ عرفان از جنبه لغتش از کلمه عرفه هست که به مسئله شناخت و معرفت برمیگردد، که اگر بخواهیم این لفظ را از نظر لغت و معنا کنیم، عرفان یعنی شناخت، یعنی معرفت. اما این لفظ در اصطلاح طائفه اهل الله که عارفان را در کتب اصیل فلسفی و عرفانی به القابی نام میبرند، گاهی از آنها تعبیر میفرمایند به اهل تحقیق، گاهی از عارفان تعبیر میفرمایند به اهل الله. لفظ عارفان هم که در اصطلاحات فراوان مشهود و مسموع شماست. سر این که به عارف اهل الله میگویند برای این است که همون بیت اول از اون غزل شریف که من نمرد اینور و نمرد اونور هستم، من گرفتار دل و چه جان دلبر هستم، که مراد از اینور یعنی دنیا و مراد از اونور یعنی آخرت، که من نه اهل دنیایم نه اهل آخرتم، بلکه من در پیشگاه اون حقیقتی که دلبر هست تشرف دارم، که در این بیت حق را، توحید صمدی را به لفظ دلبر نام برده است. حدیث هم داریم که در حقیقت این بیت شرح و تفسیر به زبان طبری اون حدیث شریفه، که حدیث داریم ان الدنیا حرام علی اهل الاخره، دنیا بر کسانی که میخواهند اهل آخرت باشن، به فکر قیامت باشن، به فکر معاد باشن، دنیا بر اونها حرامه، قهرن نمیتونن که هم دنیا رو داشته باشن هم آخرت رو. اونهایی که اهل دنیایم از آخرت بیخبرن، اونهایی هم که اهل آخرتم به فکر اینن که قیامتشون رو درست کنن از دنیا بیخبرن. اما عارف نه اهل دنیا هست نه اهل آخرت هست، ولذا حدیث آمد که ان الدنیا حرام علی اهل الاخره و الاخره حرام علی اهل الدنیا. این دو طرف معلوم، ولذا ادامه حدیث عارف رو معنا می کند و کلاهما حرامان علی اهل الله، هم دنیا و هم آخرت بر اهل الله حرامه. ولذا اگر عارف رو می فرماین اهل الله، این اهل خدا از خود متن حدیث گرفته شده، چون نوعاً عارفان در تمام علم عرفان تعمدشون در اینه که تمام الفاظشون رو از روایات و از آیات بگیرن، اصلا دعوشون در اینه، سعی میکنن هر اصطلاحی که میسازن اصطلاحات علمی عرفانیشون را یا از قرآن اخذ کنن یا از روایات. ولذا شما در ابتدای این رساله میبینید که میفرماین این کراسه، که کراسه هم اصطلاح میشه، رساله‌ای در پیرامون موضوع انسان در عرف عرفان. الان اگر شما سوالتون بکنیم که در این رساله میخواهید انسان را از دیدگاه چه کسی بررسی کنید، میفرمایید خب عنوان رساله معلوم است، ما میخواییم ببینیم عرفان راجع به انسان چی میگوید، غیر از این که نی که عنوان رساله این است که انسان در عرف عرفان. میخواییم ببینیم که طائفه عرفا انسان رو چی معنا میکنن و انسان در نزد اونها به کی گفته میشود. اما شما وقتی به متن رساله میرسید میبینید که این رساله، این کراسه رساله است که کراسه معمولا یه مجموعه نوشته ای که در درون یه چیزی پوشه، یه چیزی قرار بگیره، اینو میگن کراسه یا کراسه هم تعبیر میکنن. این رساله در پیرامون موضوع انسان در عرف عرفان. خب باز ادامه چیه؟ از دیدگاه قرآن کریم و اخبار وسائط فیض الهی. این چرا؟ این عبارت چرا آمده؟ و حال این که از عنوان رساله ظاهراً برداشت اینه که میخواییم ببینیم عرفان راجع به انسان چه میگوید. اما میفرماد پیرامون موضوع انسان در عرف عرفان از دیدگاه قرآن کریم و اخبار وسائط فیض الهی، یعنی اخبار ائمه معصومین. پس یعنی اینجوری می شود انسان از دیدگاه قرآن کریم و روایات، اگر بخواییم الان اون عبارت رو بیاریم در متن قرار بدیم و اسم رساله رو بر اساس این عبارتی که در ابتدای کتاب آمد تدوین کنیم، میگیم پس انسان از دیدگاه قرآن کریم و روایات. چطور شد که پس فرمودید انسان از دیدگاه عرفان، انسان در عرف عرفان؟ سرش اینه، عارف در اصطلاح روایات یعنی اهل الله. و چون عرفان هم در اصطلاحاتش هم در تمام معارفش هیچی ندارد جز این که یا از قرآن گرفته یا از اهل بیت، که در حقیقت عرفان تفسیر انفسی قرآن کریمه. چون عرفان تفسیر انفسی قرآن هست، پس اگر خواستیم انسان را از دیدگاه عرفان بررسی کنیم، عرفان هم که تفسیر قرآنه، شرح و بیان قرآن و روایاته، پس مثل این که خواستیم انسان را از دیدگاه قرآن و روایات بررسی کنیم. اینی که اهل الله، طائفه اهل عرفان، تعمد دارن که حتی الفاظی هم که به کار میگیرن الفاظ رو از قرآن بگیرن. شما الان این همه اصطلاحات را در کتابهای عرفانی شبیه کتاب مثلا دیوان جناب حافظ، چقدر الفاظ به کار رفته، چقدر اصطلاحات به کار گرفته شده، از پیر، از مقام، از احدیت، از واحدیت، از می، از میکده، بتخانه، امثال این تعبیرات چقدر در عرفان داریم. اینها تمام این تعابیر از قرآن و روایات اخذ شده. ولذا خوبه که آدم یک دوره اصطلاحات عرفانی را بگرده تو متن روایات و در متن آیات تهیه کنه. کاری که عرفای قبلی خیلی کمتر فرمودن، نمیگم نکردن، کردن. همه عارفان، بزرگواران در طول تاریخ این کار رو کردن که دائما عرفان را با قرآن و روایات تطبیق بدن. راجع به قرآنش تا حدی کردن، یعنی در یه حد پیشرفته تری. اما عرفان را در قالب روایات مطرح کردن خیلی کمتر در بین عرفای تاریخ معروفه. اگر هم هست نمودش خیلی نی. وقتی رسیدیم بحث آقا، کاری که ایشون فرمودن اینه که در تمام کتابهایشون آمدن عرفان را علاوه از تطبیقش با قرآن با روایات اهل بیت تطبیق فرمودن. این خودش یه رمزی است و اون رمز اینه که نوعا اکثر عرفای علمای سابق را استناد میدن به سنی. یعنی تا حرف از خواجه میزنی میگن ایشون شاید سنیه، تا حرف از شیخ الرئیس میزنی میگه سنی است. تا از ابن عربی حرف به میون میاد، میگن ایشون سنی. اصلا نوعاً عارفان در طول تاریخ را به سنیگری استناد میدن. کاری که آقا فرمودن اینه، آمدن تمام حرف عرفا را بر اساس روایات اهل بیت تطابق فرمودن. این سرش اینه که میخواد بفرماد عارفان حرفی غیر از حرف ائمه ندارن، ولذا کل عارفان همه شیعه هم. اگر احیاناً تک تک عارفی گوش کنار پیدا بشود که یک نحوه ابتداءً حرفهای از سنیت زده باشه، بعد دقیق که بشوید میبینید که نخیر شیعه است، یا به خاطر اختزای زمان یا به خاطر محیط، چون باید زمانشون هم در نظر گرفت که وقتی جناب ارسطو یا گویا جناب ارسطو باشه در یا فارابی، یکی از این دو را جناب آقا محمد حسن آقای الهی طباطبایی احضار فرمودن، بهشون فرمودن که شما از اصلتون بگید، در جواب فرمود شما در یه اصلی هستید که راحت میتونید حرف توحید رو بزنید، اما ما در یه روزگاری بودیم که هیچ نمیشد حرف از خدا بزنید، ولذا مجبور شدن تمام علومشون رو بر اساس رمز تعیین کنن. چطور مثل این که جنابالی در زمان یک عملیات نظامی که میشه دیگه نمیشه مستقیما تو بیسیم به توپخانه بگی که توپخانه برای ما گلوله بفرست، چون اگه اینو بخوای تو بیسیم بگی دشمن شنود میکنه، مجبوری که رمز بگذاری بگی آقا به شماره 24 حرکت کن. اون تو داخل اون به اصطلاح نقشه‌ای که در دستشه شماره 24 رو نگاه میکند، میبینه نوشته که توپخانه مشغول عمل بشه. یا اگر در یه جای دیگر از شما میخواهد که نیروهای گردان رو بفرستید به طرف جلو، دیگه نمیتونه بیاد بگه که آقا نیروها رو بفرست به جلو، دشمن متوجه بشه نیرو داره از عقب میاد، عقبه رو بزنه نیرو از بین بره، ولذا مجبورید به رمز بهش بگید آقا به شماره 30 بله مراجعه بفرما اون رو عمل کن. شما به شماره 30 نگاه میکنی مجبوری یه گردان نیرو بیاد. این حالا یک پارچه رمزه. اگر یک کسی اون رمز رو نگرفته باشد خیال میکند عدد همین 30 و 24 و 25 و 1 و 10 هست، بالا اینکه خبر نداره اینها همه رمز است برای رسیدن اون مطلب. ولذا این هشدار رو جناب شیخ اشراق در حکمت الاشراق داده، فرمود شما هر کجا حرفی را از این بزرگواران شنیدید بدانید که تمام حرفاشون رمزه. لذا در اول تمهید القواعد جناب ابن ترکه می‌فرماید که تا شنیدی آقا سازیمون اینجوری فرمود بدانید منظور لقمان پیغمبره، تا اگر به شما گفتن فیثاغورس این چنین فرمود بدانید که فلون پیغمبره، ظاهرا جناب شیسه فرزند حضرت آدم. اونم وقتی میبینید که حالا الان تو کتاب ها میخونید که مثلا فلسفه فیثاغورس بر اساس ریاضیات نهاده شده، اون هم روی مبنای عدد واحد ایشون بحث کرده، الان اومدن چقدر در کتاب ها این رو گرفتن به چه عباراتی در آوردن و اصلا توجه نکردن به رمز جناب فیثاغورس که شیس پیغمبره، اصلا جناب شیسه. و مرادشون از این فلسفهی که بر اساس ریاضی به نام واحد گذاشتن یعنی توحید صمدی قرآنی، یعنی توحید، یعنی خدا. این رو الان بردن آوردن اصطلاح درست کردن بردن تو بخش ریاضیات و یه اصطلاحی ساختن به نام ریاضیات. حالا ما الان جنگ با این بخش نداریم، باشه یه بخشی از ریاضیات باشه به نام ریاضیات بر اساس فرمولهای فیثاغورسی، اما باید به اون حرفشون دقت کرد ببینیم که ایشون چیه که آمده این مبنا رو برگزید. در یک عصری زندگی کرد که اصلا حرف از توحید نمیشد بزنی، حرف از خدا نمیشد بر لب برانی، یک عصر کفر، ولذا ایشون مجبور شد که به رمز بیاد حرف واحد را بر اساس ریاضیات واحد رو انتخاب کنن و تمام فرمول های حقایق عرفانی خودش را بر مبنای فرمول ریاضی واحد مثلا بنا کنند.
نه اینکه ما بیاریم اینو ببریم فرض تو ریاضیات بگیم فقط فیثاغورس اینو خواست بگه که اون اونطوری نی. ولذا این حدیث شریف که اهل الله رو میفرماد عارف، اگر اهل الله رو میفرمایید عارف هستن، این اهل الله کسانی هستن که هر حرفی که میخواهند بزنن یا از قرآن گرفتن یا از روایات اهل بیت. ولذا اگر عنوان رساله است انسان در عرف عرفان، یعنی انسان از دیدگاه روایات به قرآن کریم، و مراد از عرفانم یعنی شرح انفسی قرآن کریم و روایات اهل بیت. ولذا این کار در طول تاریخ کم شده در عرفان که هر مطلب عرفانی تطبیق پیدا کند با قرآن و با روایات اهل بیت. گرچه راجع به قرآن کار شده، اما به خصوص در مورد روایات کم کار شد. اینو وقتی میرسید به عرفان شریک آقا در کتابهایشون به طور فراوان، ولذا میفرمان که ما یکی از دعوی که داشتیم اینه که در تمام امور مطالعاتیمون وقتی در روایات مطالعه میکردیم بلافاصله اون چه که از روایات مربوط به عرفان بود رو یادداشت میکردیم. ولذا در کتابهاییشون به طور وفور عرفان عرضه شده به روایات اهل بیت، یعنی حتی حرف آقایان عرفای قبلی، اگر ان عرفای قبل از اسلام هم اینها را عرضه کردن به روایاتی که از پیغمبران الهی است، و اگر عرفای بعد از اسلام هم عرضه شده به روایات پیغمبر اهل بیت پیغمبر، به عنوان اینکه تمام عرفا شیعه. این یک رمزی است در کتابهای آقا، این رمز را دقت بفرمایید. ایشون نظرشون اینه تمام عرفای طول تاریخ شیعه هم. حالا اگر احیانا یک استثنایی بخورد اونم شاد پیدا نشه، شاد بگی آقا کتابهای خیلی از عرفا رو دیدیم که از فلان سنی مثلا تزویر کرده، از عمر حرفی زده، از عثمان حرفی زده، از یا بعضی جاها مثلا جناب ابن عربی از جناب حضرت عیسی مسیح علیه السلام حرف میزند، گاهی هم میفرماید ما اصلا منتظر حضرت عیسی، به جای اینکه بفرماد ما منتظر حضرت بقیت اللهیم. اینها همه رمزه، کدش در این روشی است که آقای اقامه فرمودن که تمام عرفای طول تاریخ هر چه فرمودن فرمودهایشون مطابقه یا با انبیای سلف است یا با ائمه است اگر بعد از اسلام هم، و همه را هم تطبیق فرمودن با روایات. ولذا در کمتر جاها وارد این بحث جزئی شدن که از این که حالا فلان کس سنیه یا شیعه، واسه این سوال آقا رو خوشش نمیاد. یعنی شما از آقا سوال کنید که فلان ابن سینا سنیست یا شیعه، خوشش نمیاد. ابن عربی سنیست یا شیعه، این سوال خوششون نمیاد. اصل کلی رو الغا فرمودن که تمام عارفان و همه فلاسفه در طول تاریخ شیعه هم، یعنی همه تابع اهل بیت هم، منتها بر اساس اختزای زمانشون طوری عبارات کتابهایشون را تدوین فرمودن و گاهی هم بر اساس یک اختزای زمان تقیه هم کردن. یعنی گاهی شادی حرفی از یک مثلا رئیسی سنی هم زده باشن، حرفایی هم آمده، اما تو این جزئی دیگه نباید وارد شد که آیا فلان کس سنیه یا شیعه، اون آقا سنیست یا شیعه. البته چون سردمدار تمام آقایان عرفا جناب محی الدین ابن عربی رحمت الله علیه بود، آقا راجع به ایشون دیگه سنگ تمام گذاشت، در کتابهایشون به رسمی و به نص تصریح فرمودن که ایشون از شیعه اثناعشری است. حالا در این جلد سوم معاصر آثار سه تا از این مؤثرها و لطائف را اختصاص دادیم به همین بحث که راجع به این آقایون بحث بشه که آیا اینا شیعه یا سنی. اینه که الان این عنوان را در این فصل دوم که میخوایم دنبال کنیم، اصلا عرفان یعنی قرآن، عرفان یعنی روایات اهل بیت، با استعانت و کمکگیری از این سطر اول همین اول رساله که پیرامون موضوع انسان در عرف عرفان از دیدگاه قرآن کریم و اخبار وسائط فیض الهی، الان اگر بخواهیم عرفان رو در یک کلمه معنا کنیم، عرفان یعنی قرآن، یعنی اون چی که خداوند فرمود و اون چی که وسائط فیض الهی فرمودن، اعم از انبیای عظام یا ائمه معصومین. اینجا هم به ظرافت در تعبیر لفظ وسائط فیض الهی را در اول آوردن. واسطه های فیض هم به انبیا اطلاق می شود، هم به ائمه معصومین، به هر دو گروه اطلاق میشه. ولذا عرفان یعنی این دو بخش. اگر بخواهید که لفظ عرفان را یه مقداری جلوتر بروید، میفرمایید که عرفان یعنی تفسیر انفسی آیات و روایات. و اگر میخواهیم انسان را در عرف عرفان بیان بکنیم، یعنی انسان رو میخواییم بیاییم تفسیر انفسیش بکنیم، نه تفسیر آفاقی. از اینکه انسان در بین این موجودات نشئه طبیعت یک طیفیه، یک گروهیه به نام یک سردگوش. حالا من این رو نمیدونم، حالا شما یه دقتی کوچیک بودیم، چه عجیب که مادرها پیران خواستن کودکان رو بترسانن، طرفای ما همش میگفتن یک سردگوش رو خبر میکنیم که تو رو بخوره. این چرا دیگه؟ اینم خیلی حرفه. اینم معلوم میشه که انسان در عرف طایفه عمومی مردم مثل این که یک موجود درنده هم هست. اینم یک جور انسان رو معنا کردنه که وقتی این فرزند شلوغ میکند، برای اینکه از شلوغیش بکاهند، میگن که شما رو به دست یک سردگوش میدیم. به اون رم که بازش بکنی، میبینی که برگشته باز به خود همین انسان. ای درید پوستین یوسفان، گرد برخیزی از این خواب گران. و کی از این خطرناکتر؟ اینم یک نوع انسانه، یعنی یک نوع تحلیل کردن انسان، که اگر به ایشون بفرمایید انسان رو تو معنا کن، میگی یک انسان یک موجودی است که یک سر دارد و دو گوش دارد و پنجه دارد و چنگال دارد و منقار دارد، یا اینکه دندانهای کذایی وحشیگری داره که وقتی برسه آدم میخوره، ولذا بچه ازش میترسه. اینم یک جور انسان و این در عرف عرفان میگنجه. ولذا میفرمایید در اساس اون بحث دیشب، اگر از سنش گذشت و سلک مسلک از زلال و جهال، در مسیر گمراهی و جهل قرار گرفته، او به اندازه پیش می رود همینطور که انشاءالله جناب عالی در مسیر فرشت خویی قرار گرفتی که تسلک و مسلک کمال و صراط توحید، می بینی تمام فرشته ها در پیش تو سجده می کنند، در مقابل اون انسانی هم که در مسیر حیوانیت و زلالت و گمراهی قدم گرفته است، تمام حیوانات سجده می کنند، تمام پلنگ ها او رو سجده می کنند. میگم واقعا اگر پلنگ بخواهیم پیدا کنیم که حقیقتا پلنگ باشه، این آقا رو میگم پلنگ، ما که پلنگ نیستیم که. ما فوقش اگر بیفتیم برای به جان یک چند تا گوسفندی چند و چه، میبینید که بیچاره یه شتری را، یه گوسفندی را، یه بره رو گرفته، به محض این که سیر شده میره گوشه میاره، من اونم تازه میدارد که میخواهد بقای خودش را، حیات حیوانی خودش را اداره کند. بد نیست که اگر تازه بخواهد همین تلنگ هم نباشد، برکت اون حیوانات اهلی بالا نمیره. یکی از اسراری که میبینید حیوانات اهلی برکت دارن و حیوانات وحشی برکت ندارن، اینی که حیوانات اهلی دشمن داره و هر کسی دشمن دارد وجودش با برکت میشود. اگر ائمه دشمن نمیداشتن که اینجور وجودشون با برکت نمیشد که. اصلا این رمزیست در نظام تکوین، هر موجودی که دشمن وحشی دارد، اون موجود اهلی دشمندار همیشه با برکته. ولذا گوسفندان با برکتن، پلنگ ها چطور؟ اگر بخواهید به اندازه پلنگ گوسفندان پلنگ داشته باشیم که دیگه هیچی باقی نمیمونه که، با اینکه اونها ولنگواز هم هستن، هیچ مراقبت هم نمیخوان، هیچ مراقبتی، پلنگ مراقبتی نمیخواد، گوسفند این همه با مراقبت هم میخواد، چقدر باید مواظب این باشن که گرگ دنبالشون نکنه. این یک سرویست در نظام هستی که حیوانات اهلی به خاطر دشمن داشتن بیرون میبینید برکتشون خیلی زیاده. حالا اونجا هم که میبینید انسان وقتی آمد در عرف عرفان که قرار گرفت، دیگه مثل منطقی نیست بگه که انسان یعنی مدرک کلیات، یا انسان یعنی اون کسی که فقط حرف میزند. میگوید انسان اون کسی است که اگر تا سن 40 خودش رو خوب ساخت، کسی هست که به طریق حقیقت رفت، ملکات او بهشت سازند و خودش بهشت آفرین است، کان غند است، نیستان شکرم هست، از بطن خود او این شکرها می رویند و خودش هم می خورد روی سفره خودش. و همین انسان در عرف عرفان می بینید که اینجا اگر نوعه در نشأه آخرت جنس است و در تحت او انواعه، ولذا در قیامت میگید انسان محشور می شود. اما انسانیست که اگر اون راه رو انتخاب کرد تمام گرگان سجدهش می کنن. اگر اون مسیر کج رو انتخاب کرد تمام روباها او رو سجده می کنن. میگم واقعا اگر مکر مکره، حقیقتا تو مکاری، ما که مکر نداریم. و خدا هم دید که انسان اگر در طریق مکر قرار بگیرد، هیچ موجودی در مکاریگری نمیتونه جلوشو بگیره. دید هیچ راهی نداره، گفت اگر تو مکاری بدون من خیر الماکرینم. یعنی فقط خودش دید میتونه جلوشو بگیره، به غیر از این هیچ کس جلودار انسان نیست. و انسانم اگر بخواهد در مکاریگری سجده بکند، مجبور است خیر الماکرین رو سجده کند. خیر الماکرین هم فقط خداست. خودش هم فرمود و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. ولذا هیچ انسان مکار در مقابل روحبا نباید سجده کنه، که روحبا کیه؟ تمام روحبا باید ایشون سجده کنن و ایشون باید خدا رو سجده کند. منتها روباها او رو سجده می کنن که تو در مکاریگری ما هیچ کداممون نمی تونیم به تو برسیم از بس که تو قوی هستی. و واقعا اگر بنابر این باشه که مکری انجام بگیرد، تو مکر کن، ما به دنبال تو مکر می کنیم. و اگر انسانی می خواهد ببیند که مکر و مکاریگری در جهت منفی به کجا کشیده می شود، به این روباهان در بیرون به عنوان یک مشت نمونه خروار نگاه کند. اونم تازه روباهای بیرون اون تمام حقیقت مکر را جرأت ندارم پیاده کنم. اگه ویلا بخوام پیاده بکنم که روی کره زمین هیچ حیوان دیگری باقی نمونه اصلا، اما فقط انسان میتونه. خداوند خیر الماکرین هست، نه از باب این که مکر یاد میدهد، به انسان فقط اختار میکند، میفرماد مکر نکن. اگر بنا باشه که چاله کنی کنی، بدان که هر جور تو نقشه بکشی، ان الله علیمون به ما فسدور، اون چی که در درونتی بر ما مکشوفه، ما زدشو برای تو درست میکنیم. یعنی هیچ کس خیر الماکرین بودن خدا نه یعنی خدا بیاد به انسان مکر رو یاد بدهد، بلکه انسان ضد، یعنی خداوند ضد مکر انسان رو میسازد. هیچ حیوانی نمیتونه بر علیه مکر انسان ضد او رو بسازه، فقط تنها کسی که میتونه در مقابل مکر انسان نقشه های او رو نقش بر آب کنه خداست. ولی اون خیر الماکرین بودن در جهت منفی نیست، در جهت مثبت. اینی که عرفان یه همچین حقیقتیه، عرفان انسان رو وا میچیند، عرفان محشر برپا میکند. شما اگر میخواهید به حقیقت قیامت پی ببرید، باید به نزد عارف بروید. اگر قرار است که محشری برپا بشود، انسانها در اونجا محشور بشوند، ببینیم که چهرهشون، اوصافشون، باطنشون چیه، یعنی بروید در پیش عارف خودتون رو به آینه عارف نشون بدهید، آقای عارف به شما بگه در درون شما چه خبره. اهل الله اینجوری هست، نیاز نیست که ما منتظر باشیم که در امتداد زمانی قیامتی برپا بشود، در و دو تمام این عالم ظاهر رو در هم بریزن، بعد بگیم آقا جان خدا با کی دعوا داری، حرفت با کیه، بگیم میخوام قیامت برپا کنی. اینها این پنبار از گوشتون بگیرید آقا. حالا که در یه مجمع خصوصی تری هستیم میتونیم حرف بزنیم، اینها از گوشتون بگیرید. زمین رو خراب کنن، آفتاب رو به هم بزنن، تمام نظام هستی رو از بین ببرن، که چی؟ حالا نظام هستی که به ادله قطعیه قرآن، به ادله قطعیه قرآن و فلسفه و عرفان و روایات باقیه، باقیست، باقیست، چون فعل الباقیه، چون اون سازندش الباقیه. اگر سازندش الفانی بود بعد عالم فانی می شد، آخه سازنده عالم الباقیست، الفانی که نیست. و یبقا وجه ربک است، و عالم وجه الله است، آسمان وجه الله است، زمین وجه الله، همه آیات الله هست. مگر در آیات تفکر قرآن نخونده ای که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب؟ آیت الله یعنی وجه الله. همین وجه الله رو مگر در سوره مبارک واقعه نمیخوانی که کل من علیها فان و یبقا وجه ربک؟ وجه الله باقیه، کی از بین رفتنیه؟ نظام هستی از بین رفتنی نی. این که فرمودن محشری برپا میشود، نه این که این زمین و آسمان همه چیز رو به هم بزنن نابودشون کنن، که چی میخواییم محشر برپا کنیم که شما رو مشروب. اینجا محشر شما، قیامت اصلی شما عرفانه، عارف حقیقی میشود، میشود محشر شما. ولذا توش خده اشنی، نه اونی که هستی ای برا، من شخده اشم، من بیم چه محشر هست، من بیاید در این محشر، بیاید اینجا ببینید چه خبره. ما خودمون رو تحویل بدهیم، این محشرها به ما میگن شما چی هستی، ما خودمون رو تحویل بدیم، این محشرها، این قیامتها، این حشرها، یعنی با جانشون حشر پیدا کنیم، وگرنه اینجوری نمیشه. ما تا با خدا حشر پیدا کردیم ما رو به ما نشون نمیدهد، تا با عارف حشر پیدا نکردیم به ما نشون نمیدن. که جناب حضرت موسی کلیم وقتی حشر پیدا کرد با خضر، حالا شروع کرد او رو نشون داده، ببین چی بیا پیش آمده. اینجور نیست که جناب موسی از منزل در آمده باشه و رفته باشه بیرون و با جناب یوشع ابن نون یا یه رفیقی رو برویم ببینیم کجا باید یک جناب خضری رو پیدا کنیم، اصلا منزلم در نرود، همون تو خونت بشین، همونجا بشین. آدم زواهر روایات رو که میخونه خیال میکنه بله پیغمبر از منزل در آمد و شب معراج و حالا مثل یه امشبی مثلا شب شده، پیغمبر گفت حالا یه معراجی برویم، از منزل در آمد و دروازه خودش رو بست و بعد هم یک دفعه یه براقی، یه ماشینی، یه بنزی، یه چیزی براش آمده و این براق رو سوار شد و رفت به بیت المقدس فلسطین کذایی اونجا و از اونجا گفت حالا از اینجا دیگه، یعنی از مکه که حرکت کرد، مثل یه هواپیمایی، یه براق سواری روی هواپیمای براق سوار شده، منتها تا بیاد تو باند پرواز قرار بگیره از مکه آهسته آهسته حرکت کرد تا آمد بیت المقدس. از بیت المقدس دیگه دنده هوایی رو کشید و براق حرکت کرد، آقا داره میره. حالا نگاهش میکنیم کجا داره میری، باید برویم آسمونا ببینیم چه خبر. اگر اینه پس تمام این سفینه نورده ها همه معراجی هست، چون اینا هم دارن بالا میرون دیگه. عزیز من، شاید سفینه نوردی میلیون ها سال در آسمان باشه، یک سر سوزن معراج نداشته باشه، اما الهی در ویشان بی سر و پاید در کنج خانه خلوت آنچنان سیر عوالم کنن که دولتمندان را، سفینه داران را، آپولو سواران را، کرات رفته ها را، مشتری رفته ها را، اگر اینه که الان امریکا خیلی پیش رفته که الان که امریکا ثبت نام میکنن بعد سفینه سوار میکنن جنابالی رو چند میلیون چند میلیارد بدی شما رو میبرن در کره ماه پیاده میکنن یک روز دو روز حالا بس چه به توقفشونه برمیگردونن. پس اینا الان همه معراجی شدن که منطقه براغ اون روز حتما یه چیز دیگر بود، شبیه شتر بود، شبیه چارپا بود، براغ امروز شده سفینه. بله؟ مثل این که اون روز پیغمبر علم امیرالمؤمنین رو در قالب قطار شتر دید چون مطابق با اون روز بود. حالا امروز هم در یک قطاری مثلا قطار آهنی فلزی که روی ریل راه می رود اینجور بود معنا کنیم ما؟ اینه که اینها اصلا خودشون محشرن، اصلا عارف محشر است، عرفان محشر است، عرفان قیامته، قرآن قیامت است، قرآن معاد است، قرآن محشر است. خودت رو به قرآن تحویل بده ببین چی از قرآن بد نشون میدهد. قرآن مثل یه آینه است، هر کی جلوی آینه نشون خودش رو بیستاند هر جوری که هست خودش رو میبیند. آینه یه آینه است، فقط کارش نمایوندن است. آینه رنگ خاص ندارد، آینه بیرنگ است، اما هر رنگداری رو می نمایوند. عارف بیرنگ است، هر بارنگی رو می نمایوند. شما خودتون با قرآن حشر بدید، با جان عارف حشر بدید، حشر پیدا کنید. اینجوری نه، اینجوری الان سالها داریم قرآن رو می خونیم، خدا رب رسول یک بارم نشده که یک دفعه خودمونو توی این آیه قرآن ببینیم. اینجوری نه، این حشر نیست. شما بیایید در قرآن محشر برپا کنید، یعنی واقعا بیایید خودتون رو در آینه محشر قرآن نشون ببینید. ببینید حالا چی پیش میاد. خودتون رو در آینه عرفان قرار بدهید، بذارید عرفان شما رو به شما نشون بدهد. ولذا قرآن بیرنگ است، هر رنگداری رو می نمایاند، اما از هیچ رنگداری رنگ نمی گیرد. قرآن قرآن است، نه فیلسوفه، نه عرفانه، نه ریاضیه، نه طبیعیه، نه ماورا طبیعیه، نه مجرد است، نه مادیه. قرآن یه حقیقت بیرنگه، تمام رنگدارا رو هم می نمایاند اما خودش هرگز رنگ نمی گیرد. خودش هرگز رنگ نمی گیرد. الان که با این که ظاهر قرآن نوشته است تو عبارت است، بازم تحدی فرمود، فرمود همین حروفه، همین نوشته است، شما هم بیاید یه آیه مثل این بنویسید، هیچ که نمی دونه. یعنی شما یه رنگی از خودتون درست کنید مثل رنگ قرآن نمیتونید، چون قرآن بیرنگه، شما با رنگید، هر چه بنویسید رنگ دارید، هرگز رنگ شما به رنگ قرآن در نمیاد چون قرآن بیرنگیه. عرفان هم اینطوریست، عرفان رنگ نداره که، عارف رنگ ندارد. ما میخواییم انسان رو بیاریم در آینه عرفان نگاه کنیم ببینیم اینجا این محشر انسان رو چجوری نشون میده. ولذا عرفان میشود محشر انسان، عرفان میشود قیامت انسان، و عارف از قیامت تو شخد اشنی نونی کی هستی ای برا من شخد اشمه بیم من چه محشر هست من. کی وقتی محضر شریف شما فرمود مدتی دیگه به حرم نرفته بود، حرم حضرت معصومه، گرفتار شد، هست دیگه. خب حالا به صرف این که الان رفته زیارت حضرت معصومه، اون ملکات درون منتفی میشه، باز که برگشته همونه که. اگر یه عارفی به صحن مطهر حضرت معصومه قدم بگذارد، محشر برپا کند در آینه جان این محشر عارف، تمام زائرین و زیارت کنندگان حضرت معصومه همه در این بیرنگ خودشون رو رنگدار ببینن، اون وقت میبینی حتی زیارت رفتنت هم مشکل میشه، که بیرون رفتن هم مشکل میشه تا چقدر قوی بشه. حالا قربان جان انبیا، ما اگر مثل آقا رو نمیدیدیم واقعا راجع به پیغمبر و ائمه چی میخواستیم فکر بکنی؟ آدم خیال میکرده بله امام زمان که شناختیم، میبینید که معرکه گیاد چه از زیادن. خب بله امام زمان که شناختیم، مادرشون جناب نرگس خانومه، حالا چون عرب گاف نداره نرگس ما میگیم، چون گاف نداره گاف رو تبدیل به جیم بکنیم نرگس خانومه، یا نرگس خانم، پدرشون هم امام عسکری است دیگه. خب از این پدر مادر به دنیا آمدن، همین مثل من شما استخون و پارو گوشتی هم یه اندازه امام زمان میشناسیم. ما چی میشناسیم؟ ما راجع به این آقایون چی میتونیم حرف بزنیم؟ آدم وقتی این آحاد رعیت رو میبینه، اینا که ما هیچ موقعی که نمیخواییم آقا رو با امام زمان قیاس کنیم، که آخه معصوم رو که با غیر معصوم ما حق نداریم قیاس کنیم، یعنی خودشون اجازه نمیدن. لا یقاس بنا احد، امام صادق فرمود هیچ کس رو با ما قیاس نکنی. آخه حساب کار معصوم یک حساب جداییه. اینها که تازه یک شاگردی از مکتب حضرت بقیت الله هم، حالا درجه شاگردیشون چقدر است ما تشخیص نداریم، ما نیفهم، ما باید اونها بشویم، باید شاگردان رو تشخیص بدیم، بالا برویم، تازه ببینیم که مثلا ما کجاها میتونیم بریم. البته راه که باز چرا نمیتونیم بریم. وقتی ما تازه میایم در آینه محشر یک شاگردی از مکتب امیرالمؤمنین خودمون رو نگاه میکنیم، میبینیم که این جور بیچاره ایم. اگر یه وقتی اون صراط مستقیم امیرالمؤمنین و محشر امیرالمؤمنین برپا بشود که علی قاسم الجنت و النار است، تقسیم کننده بین بهشت و جهنم است، خدایا ما اگر در اون محشر حاضر بشویم چی کار باید بکنیم؟ اونجا چی کار باید بکنیم؟ اونجا چی موقع پنهان کنیم؟ این چند روزی پنهان میکنیم که البته خیال میکنیم که داریم پنهان میکنیم، پنهان ما که آشکارتر است هر آشکاریه. ما وقتی در محشر یک شاگردی از مکتب حضرت صدیقه طاهره حاضر می شویم، می بینیم که ای چقدر در درون عیب داریم، چه بیچاره ایم. اون هم خدا شاهد است با ما ملاحظه می کنن، اونجوری که ما هستیم رو به ما نشون نمی دهن، اونقدر آدم رو ناز می کنن، انشاءالله الحمدلله چقدر خوب شدی، چقدر خوبی، وقتی میرسم به من و شما اینقدر تعریف میکنم. و چه اینم یه بیچارگی، اونم آدم خودش رو تحویل بده ببینه یک سر سوزن کج کوله است، خودش رو ببینه، واقعا ببین. جناب موسی کلیم که خودش رو رفت به جناب خضر تحویل داد که طاقت نیاورد، که فقط یه دو سه تا صحنه رو طاقت آورد دیگه، اون کامل هم بهشون رسما فرمودن هازا فراقم بینی و بینه، که آقا لطفا بروید. همین اندازه خیلی خوبی، بسیارم محترمی، خیلی هم شریفی، پیغمبر خدا هم هستی، خیلی خوبی، باش، از این طاقت بالاتر نیستی که چیکار میشه کرد. وقتی اینه که وقتی به عارف هرچه نزدیکتر میشوی، عارف برای تو پنهانتر میشود، در این حالی که آشکاره. یعنی اگر میپنداری که آشکار شده است، آشکار بودنش بر اساس سعی وجودی خودت هست، نه اونی که اون آشکاره. اون که آشکار نیست که، اون پنهانتر میشود. ولذا در قیامت اگر کسی به دنبال بهشت رفت، هر چه به دنبال بهشت میگردد خدا مخفیتر برای اوست. هر چه به دنبال بهشت میرود میبینی خدا هنوز پنهانتره. ولذا بهشتی ها هی دم به دم تعالو میشنون، بیایید بالاتر، بیایید بالاتر، بیایید بالاتر. اما عارف دیگه حرف تعالو نیست دیگه، اونجا گشت گذار من الحق الی الحق، اونجا دیگه گشت گذاره، حرف از تعالو نیست. یعنی در اون مقام که رسیده است دیگه مقام تعالو برداشته میشه، چون تشکیک در مراتب وجود نیست، تشکیک در مظاهر وجود است. اگر حرف تشکیک ذات مراتب وجود و تشکیک ذات مظاهر وجود در فلسفه درست حل بشود، معلوم می شود که اگر گفتیم وجود دارای مراتب است، یعنی بهشتیان که به مراتب وجود قدم گذاشتن هی می شنوند تعالو تعالو تعالو، اللهم انی اسالو که به جماله که به اجملهی به اجملهی، ای جمالتر جمالتر برو بالا، که این تشکیک مربوط به جمال است نه مربوط به خود وجود. منتها دیگران میگن تشکیک در مرتبه وجود، تشکیک در وجود نیست. اون وقت وقتی قیامت که میرسید، اگر در جمال و در کمال و در این گونه امور، در جبروت و در کبریایی و در علم و در این گونه امور هستی که تو دعای سحر میخونی، اینجا هی بهت میگوین تعالو تعالو بیا بالا. اما وقتی عارف رسید فرمود که نه مرد این ورم و نه مرد اون ورم، من گرفتار دل و چه جان دل بر هستمه. وقتی رسید به اهل الله بودن در نزد خدا مقام اندیت، اونجا در مقام اندیت دیگه حرف تعالی نیست، در خود متن ذات وجود تشکیک نداریم تا بگوین از مرتبه انقص یا از مرتبه کامل به مرتبه اکمل پا بگذار. اونجا میگوین کل و کمالکه کامل، اونجا دیگه در کمالات گشت میزنن. یعنی هر کجا میرود وجود است و وجود، و هر چه هم میبیند خدا هست و خدا، خدا هست و خدا. که الان میخواییم در این عرفان در سطر اول اینجا عرفان رو بگیریم به توحید صمدی قرآنی انشاءالله جلسه بعدی. والحمدلله رب العالمین.